خوش آمدید و میهمان گرامی.
منم سلام میکنم، شنوندگان عزیز، نغمه قدیمی هستم، منتقد تئاتر.
خیلی خوش آمدید. خب آقای خدایی، فکر میکنم بد نباشه که با نویسنده این اثر آغاز بکنیم بحث و گفتگو رو.
نمایش رادیویی هواپیما ربایی از نویسندهی به نام تیم بکریه که یک نویسنده انگلیسیه و معروفترین کارش هم اون چیزی که ما باهاش همیشه مواجه شدیم، مرد فیلمنماست، که فکر کنم نسخه بسیار خوبی از اون نمایش رو یا اون داستان رو آقای دیوید لینچ تبدیل به فیلم کرده، که در رابطه با یک شخصیتیه که چهره به نظر میاد دفورمی داره و نوعی از همین زندگی متمدن شدن رو از طریق همین مواجه شدن با یک جور وضعیت علمی از سر میگذرونه. توی این داستان به خصوص تو همین چیزی که ما از هواپیما ربایی میبینیم، عمدتا میشه گفت با یک جور تقریبا درام سیاسی روبرو هستیم که تهمایه های به نظرم جنایی داره و از این جنبه میشه اون رو یک جورایی بازتابی از همین وضعیت سیاسی اروپای قرن بیستم دونست، این که چجوری کشورهای کوچک در قبال کشورهای بزرگ مجبور هستن خودشون رو به نوعی حفاظت کنن، یه جور سیاست گذاری هاشون رو مبتنی بر یک جور استقلال، یه جور تقریبا میشه گفت مرزبندی با قدرت‌های بزرگ جلوه بدن. از این بابت فکر میکنم که اون کاری که تیم بکری تو این کار انجام میده مبتنی بر نوعی همین تعریف ما از سیاست در قرن بیستم، این که سیاست رو یک جورهایی میشه گفت منازعه قدرت در میدان سیاست دونست.
آقای خدایی، من فکر میکنم که بعد وقتی از تیم بکری حرف میزنیم اشاره بکنیم به یکی از معروفترین رماناش که متاسفانه ترجمه نشده مثل خیلی دیگر از کاراش، به نام بازی اثبات، که اونم دقیقا در راستای همین صحبتی که الان شما کردین. یک شخصیت معروفی داره که تو چند تا از کارهای آقای بکری تکرار شده به نام سارا نیوبی، که توی کار بازی اثبات یک وکیل دادگستریه. این کتاب انقدر خوشخوان و انقدر روون و از نظر حقوقی انقدر دقیقه که با کتابای جان گریشام مقایسه میشه. اگه جان گریشامو بشناسین، نویسنده حقوقیه که سیاستمدار دموکرات و نماینده ایالت میسیسیپی در کنگره آمریکا هم بوده و کتاباش دقیقا همینطوری دقت خیلی حقوقی داره و خوشخانه. تیم بکری هم دقیقا توی این کتاب همین کارو کرده. نگاهش نگاه دموکراته، یعنی اگه بخوایم از نظر سیاسی به نگاهش بکنیم، مثل کتابای دیگه‌اش که اشاره کردین، مرد فیلی که فیلمش هم ساخته شده، مرگ سفید، سردترین جای زمین، گرگ و موش، خون روی گل سرخ، برده هیچکس، عذر ناموجه، وکیل جسور، تو همه کاراش ما نشانه هایی از همین خط سیاسی که شما فرمودین رو قشنگ میتونیم دنبال بکنیم.
بله، خیلی متشکر. به هر حال من فکر میکنم که سیاست توی ادبیات تقریبا قرن بیستم از این بابت به نظر میاد مهم میشه که ما با فرایند همین تشکیل دولت ملت ها روبرو هستیم، چون کشورها در حال یه جور نظم نوین جهانی هستن بعد از اون دوتا جنگ جهانی اول و دوم. به هر حال ما با یه جور مرزهای سیاسی روبرو هستیم که اون تقسیم بندی های کشورها رو چه تو زمینه نظم سیاسی، چه تو زمینه مسائل اقتصادی، حتی بحث های جمعیت شناختی، اینا دوچار یک جور هم بحران میکنه هم قراره که یک جور نظم جدیدی رو به نوعی بسازه. از این بابت من فکر میکنم که هواپیما ربایی هم ملهم از همین وضعیت ملتهب سیاسیه که ما در جهان قرن بیستم با اون مواجه هستیم، که چجوری سرمایه‌داری باعث شده که کشورها در قبال همدیگه مواضع گاهی اوقات متناقض و گاهی اوقات حتی خصمانه اتخاذ کنند.
درسته.
از این بابت فکر میکنم که هواپیما ربایی هم یک جورهایی باستابی از همین وضعیت، اینکه شما یک موقعیت استیبلی در یک وضعیت نرمال سیاسی دارید ولی از قضا با همین هواپیماربایی متوجه میشید که اون نظم سیاسی عمدتاً خیلی پایدار نبوده، مبتنی بر یک جور آرامش گورستانی بوده و اون اتفاقات بعدیه که نشون میده چقدر تناقضات توی ما بین نیروهای سیاسی و از قضا بین خود کشورها، چه تو زمینه اتحادیه اروپا، چه تو زمینه همین ائتلافهایی که مثلا بین امریکا و کشورهایی که توی اروپا هستن وجود داره. از این بابت فکر کنم که این ژان حداقل توی جایی مثل ایران ما بهش خیلی نپرداختیم، شاید به خاطر اینه که عمدتا نظم سیاسی تو ایران وضعیتش کمی متفاوته.
بله.
و شاید خوندن داستانها و حالا این نمایش رادیویی هم که آقای میکائیل شهرستانی به نظرم با اون مهارتی که دارن انجام دادن میتونه یک فتح بابی باشه برای ورود به اون چیزی که شاید ما هم میتونستیم تو اینجا بهش بپردازیم.
دقیقا درسته. من فکر میکنم که چون قسمت اول کارو فعلا شنیدیم، میتونیم در ابتدای کار به دو تا تفاوت عمده در مورد مسئله امنیت توی کشور اروپایی بپردازیم. اولیش هم چیزی که شما فرمودینه که واقعا گاهی امنیت بستگی داره از چی برخواسته باشه، گاهی اوقات خیلی دچار تزلزل میشه. یه تفاوت اصلی وجود داره بین فاشیسم و تروریسم که تروریسم خب الان در خدمت اندیشه سیاسی و ایدئولوژی قرار گرفته که قراره اندیشهش رو غالب بکنه به این فضایی که ما میدونیم فعلا وضعیت موجوده توی اروپا. ولی فاشیسم یه تفاوتی اساسی داره با تروریسم که ما میگیم فاشیسم همیشه یه چهره مست و لوده داره و یه وقاحت خیلی شدیدی رو از خودش نشون میده. نمونه فیلماشو میتونیم از 1900 برتولوچی، بازگشت به خانه هارولد پینتر، خدای دوزخ سمشپار اسم بریم که معمولا یک بدمستی خیلی شدیدی توی این مسئله فاشیسم وجود داره که دقیقا نقطه مقابلش رو توی تروریسم میبینیم که یک چهره خشن بدون روحه که نزدیک میشه به یک چهره خیلی وحشتناک و ترسناک که بتونه اون اندیشهی که پشت حرکتش وجود داره رو برای ما نزدیکتر بکنه امکان وجود داشتنش رو. میدونیم که فاشیسم از توی دل توده ها میاد و تروریسم در اصل از قطع ارتباط با توده به وجود میاد. به خاطر همین من فکر میکنم که البته که در نهایت یک تفاوتی وجود داره بین تروریسم که به خاطر فقط صرف ایدئولوژی مذهبی داره کار انجام میده و ایدئولوژی و تروریسم که ایدئولوژی سیاسی پشتشه. این دو تا تفاوت های فاحشی با هم دیگه دارن، ولی در نهایت چهره ای که از خودشون و فیگوری که از خودشون به جا میذارن خیلی شبیه همه. توی قسمت اول ما می‌بینیم که یک تضادی به وجود میاد آخر داستان برای نخست وزیر این کشور که متوجه میشه که همسرش هم توی این هواپیما هست و یک تضادی هست بین فعالیت کردن، دفاع کردن از وضعیت جان و امنیت مردم و وضعیتی که تو برای خانوادت میخوای در نظر بگیری. یعنی این تناقضی که تو هر کاری بکنی ممکنه که یک برداشت متناقضی ازش بشه. من فکر میکنم ایده خوبی بود برای اینکه یک وضعیت بحرانی تولید بکنه، چون خود هواپیما ربایی به اندازه کافی بحرانی هست، اما وقتی که مسئله رو ربط میدیم به یک مسئله خصوصی، من فکر میکنم بحران رو خیلی میتونه عمیق‌تر بکنه که ما میبینیم توی این کار خیلی خوب ازش استفاده شده.
به هر حال فکر میکنم اون چیزی که شما متذکر شدید همون چیزی که بهش میگن همین تعارض منافع دیگه. یعنی ما تو یک وضعیتی هستیم که یک جایگاه سیاسی داریم به عنوان نخست وزیر و از یک طرف هم به هر حال خانوادهمون درگیر آن چیزی میشه که این جایگاه نخست وزیری رو که به هر حال مقام مهمی تو اون کشور هست تهدید میکنه. اینجاست که به نظر میاد تصمیمی که حالا باید قهرمان داستان بگیره مبتنی بر دو تا فضا میشه که در هر دو شکلش به نظر میاد که یک جورهایی جامعه نسبت به اون حساسیت داره. اینکه شما آیا میخواید اون کسایی که تو این هواپیما ربایی یه جورایی روبوده شدن و جانشون در خطره رو نجات بدید، یا اینکه تلاش میکنید هر جور شده شوهر خودتون که تو این هواپیما هست رو به نوعی از مهلکه به در ببرید، و شاید تو اینجا این بحث پیش بیاد که آیا این تعارض منافع اینجا ما در مقام یک نخست وزیر آیا از نظر اخلاقی میبایست خانواده خود رو به نوعی مد نظر داشته باشیم، یا یه جور نفع عمومی یا اون چیزی که به هر حال به عنوان خیر عمومی. و به نظرم میاد کل این نمایش رادیو که ما میشنویم و توی 5 قسمت قرار شنیده بشه، به نظر میاد مبتنی بر همین دوگانگی بین یک جورایی منفعت شخصی و منفعت عمومیه.
فکر میکنم علاوه بر چیزی که شما گفتین، تعارض منافع بین زندگی شخصی و خصوصی و خانوادگی و مسئله عمومی مردم به طور کل، علاوه بر این یک تعارض دیگه هم وجود داره بین این که اساسا ما باید مسئلمون رو بذاریم روی حفظ جان آدم ها یا حفظ مواضع سیاسیمون. یعنی ما میدونیم که الان اینجا خانوم نخست وزیر دچار یک دوگانگی شده بین اینکه بنا رو بذاره فقط روی حفظ جون مردم، یا اینکه نه، به خاطر حفظ منافع سیاسیش و جایگاه سیاسیش از تن دادن به درخواست این تروریست ها جلوگیری بکنه، یعنی این تقاضایی که اونها دارن رو انجام نده و موفقیت سیاسی کسب بکنه، یا اینکه فقط جون مردم رو نجات بده و موقعیت اجتماعی سیاسیش رو از دست بده به طور کامل.
بله آقای خدایی، من تنوع زیادی دیدم وقتی که یه سرچ ساده کردم در مورد این نویسنده، دیدم که تنوع زیادی داره در موضوعات کتابش. مثلا خوندم که ایشون تریلرهای قانونی می نویسن، و در جایی دیدم که با جان گریشام مقایسه میشه، و شما الان میفرمایید که جنبه های سیاسی داره این رمانش، و مرد فیلی رو وقتی بهش اشاره کردین میبینیم که هیچ کدوم اینها نیست و بیشتر به جنبه های دیگری پرداخته میشه. این تنوع موضوعی در آثار یک نویسنده رو به چه شکل میبینید شما معمولا؟
والا بعضی نویسنده ها به نظرم میاد انسان های شاید میشه گفت جامع الاطرافتری هستن و میتونن به حوزه های بیشتری سرک بکشن. از این جنبه هم به نظر میاد خود نویسندگی گره میخوره با یک جور مفهوم خلاقه و یک جور ضرورت.
بله.
شما در مثلا آثاری که از یک فیلمساز میبینید، از یک نمیدونم کارگردان تئاتر میبینید، گاهی اوقات میبینید که یک تکثری از ژانرها و داستانها وجود داره که شاید در نگاه ابتدایی خیلی به نظر میاد اینها در یک کاتگوری نمی گنجه، کاتگوری ساده و ثابت، ولی به نظر میاد یک نویسنده میتونه اگر دوره طولانی مدتی رو به نوشتن خلاقه اختصاص داده باشه، به نظر میاد در مواجهه با وضعیت‌های مختلفی که پیش میاد میتونه براش دغدغه‌هایی به وجود بیاد که الان مثلا یک داستان جنایی سیاسی بنویسه، یا یک مثلا چه میدونم عاشقانه ای که در قبال یک مثلا شخصیت تینیجره.
خب خیلی از نویسنده ها هستن که ما میبینیم فقط یک خط رو همیشه دنبال میکنن، مثلا همین جان گریشامی که ازش اسم بردیم، میدونیم که فقط به رمان های حقوقی همیشه میپردازه. یا مثلا اگر شما آثار جان اشتاینبک رو بخواید یک قور و در واقع یک مطالعه روشون انجام بدیم، میبینید که در واقع همشون تقریبا در یک مایه هستن.
البته خب جان اشتاینبک فکر میکنم که یک جورهایی واکنشیه به همون دوره‌ای که امریکا در حال قوام پیدا بله. کردن یک جور مهاجرها از کل جهان اومدن توی نقاط مختلف امریکا و کم کم دارن ساکن میشن، امریکایی میشن و یه جور تناقضات همین زندگی امریکایی داره از دل جاهای مختلف امریکایی تو قرن 19 و 20 داره بیرون میاد. ولی این نویسنده حالا به هر حال فکر میکنم که شاید کمکاری مترجمین ما بوده یا شاید اصلا تو اولویتشون نبوده که خیلی به نظر میاد اصلا به جامعه ما، بجز حالا اون داستان مرد فیلم نماش که دیوید لینچ به نظر میاد اونو تبدیل به فیلم کرده و فکر کنم اغلب افرادی که به نوعی سینفیل هستن و علاقمند سینمای جدی خب این فیلم رو دیدن و یکی از به نظرم بازی‌های درخشان فکر کنم آنتونی هاپکینز اونجا، چجوری مواجهه یک مردی که معتقد به مسائل علمیه ولی از اون طرف با موجودی روبرو میشه که خیلی کریه المنظره، به نوعی آن چیزیه که بهش میگن هیولا، چون هیولا همیشه تعریفش نوعی از همین بی صورت بودن، یه جور شکل صورت که مدام در حال عوض شدن و نمیشه اون رو به نوعی متعین کرد. اینجا هم به نظر میاد که نویسنده‌ای که ما باهاش مواجه هستیم، حالا این داستانش که داستان کوتاهه اون چیزی که شما فرمودید، به نظر میاد انسانیه که میشه او رو یک نویسنده جامل اطراف دونست که میخواد به حوزه‌های مختلف همچنان سرک بکشه و از دل اونها شاید هم میخواد مسائلی که دوست داره رو مطرح کنه، هم به نوعی شاید تو زمینه مارکت و بازار هم اصلا موفقیت.
بازار هم خیلی موفق بوده و یه شخصیتی رو هم ظاهرن خلق کرده به اسم سارا نیوبی که
بله خانم بله. قدیمی گفتن
بله.
که
بله. که خیلی مهم بوده ظاهرن،
خیلی مهم درسته. بوده شخصیتی که تو چند تا از رماناش هم تکرار میشه و من فکر میکنم البته همه آثار تیم ویکری همشون در راستای نه نگاه سیاسی هن. حتی اون رمانایی که حقوقی نوشته میشه از جمله همین رمان بازی اثباتش در نهایت یه نگاه حقوقی سیاسی دارن، یعنی همشون در نهایت یک اندیشه و ایدئولوژی پشتشونه. بله. ولی خب حالا اینو در قالب‌های مختلف تبدیل به رمان کرده، نمیشه گفت خیلی متفاوت مینویسه به نظر من، به خاطر اینکه اندیشه‌ای که پشت همه آثارش وجود داره تقریبا میشه گفت که یک خط ممتد و دائمیه که میشه قشنگ دنبالش کرد و از روی آثارش و اندیشه نگاه سیاسی و اجتماعیش پی برد. که یکی از ویژگی‌های رمان‌های ویکری بیشتر اینه که خیلی خوشخوانه و دقیقه، این از نظر حقوقی مشخصه که یک مثلا پژوهش میدانی انجام شده، یک تسلط کافی وجود داره اینجا و همینطوری فقط به خاطر علاقه نیست. ولی نکته خیلی مهم دیگه‌ای که وجود داره توی آثارش اینه که علاوه بر این که آثارش خیلی عامه پسند هستن و پرفروشن، ولی در این حال یه دقت و یک نگاه کلی توی همه آثارش حاکمه که من فکر میکنم با توجه به توانایی‌هایی که توی رمان‌هایی که ما ازش خوندیم نشون داده از خودش، من فکر میکنم که میتونسته رمان‌های خیلی حرفه‌ای‌تر و قابل بحث‌تری از نظر هنری هم بنویسه، ولی من فکر میکنم تمرکزش رو گذاشته روی این که اندیشه‌اش رو برای عامه مردم باز بکنه، یعنی بیشتر به جای این که مثلا تخصیص بده اندیشه خودش رو برای یک رمان هنری که بشه روی بحث هنریش کار کرد، ترجیح داده جذابیتش رو اضافه بکنه تا بتونه اندیشه‌اش رو گسترش بده توی عوام و به عموم مردم چیزی که میخواد بگه رو بگه از این طریق.
اگر بخوایم مقایسهش بکنیم با دیگر نویسندگان معاصرش چه چیزی برای گفتن خواهیم داشت؟
والا اون چیزی که خانم قدیمی گفتن فکر کنم تقریبا اون چیزی که این نویسنده انجام میده به نظر همین نوشتن در ژان باشه و توی ژان هم ما همیشه این بحث بوده که ژان محصول یک جامعه به نظرم توسعه یافته است که شما وقتی چیزی رو تولید میکنید برای همین بازار نش توی زمینه ژان اغلب مخاطبین متوجه میشن که با چه چیزی طرف هستن و این میتونه خیلی هم بازاریابی رو هم نوعی مخاطب شناسی رو تقویت کنه و دیگه نویسنده ها یعنی خواننده ها خیلی دیگه مشکلی ندارن تو زمین انتخاب.
یعنی وقتی که میبینن اسم نویسنده رو روی کتاب دیگه میدونن که تقریبا مهارت خواهد خوند.
مهارتی سر همین هست، یعنی دیگه حالا تقریبا میشه گفت فرم رمانی که انتخاب میشه، به هر حال ما توی بحثایی که همیشه هست این که فرم محصول مناسبات مالی دوره‌ای که مادی و مالی که توی یک دوره‌ای وجود داره، یعنی بازتابی از همون محتواست که قراره به شکل همین میانجی‌هایی تبدیل بشه به یک اثر هنری، حالا چه تو زمینه سینما چه تو زمینه حالا آثار دیگه. از این بابت فکر کنم فرم اینجا دیگه تبدیل نمیشه به یک چیزی که فاصله بندازه بین خود تولید کننده و اون کسی که قراره اون رو مصرف کنه، چون به نظر میاد اینجور ادبیات رو تنها نمیشه گفت که یک مثلا ذائقه هنری رو داره شکل میده و اون رو پرورش میده، بیشتر گویی یک مارکت و بازاری هستش که قراره با استانداردهای تولید بشه و بدون سردرگمی و بدون نوعی همین فرم‌های پیچیده هم مصرف بشه، به نوعی هم آگاهی ببخشه، هم سرگرمی بسازه و هم بازار نشر رو به نظر میاد که رونق ببخشه.
من فکر میکنم تو این مسئله ما تو خود کشورمون یه ذره ضعف داریم.
یه ذره نه خیلی فکر
آره، یعنی من فکر میکنم که اصلا مسئله
جامعه ما جامعه توسعه یافته مثل غرب
نیست. دقیقاً درسته.
جان
و چقدر میتونه جان کمک بکنه به هم بازاریابی کتاب و ادبیات.
به طور مثال اصلا ما تو در کشورمون جنایی نویس نداریم به اون شکل که در خارج از کشور هست. شاید یه دلیلش همین باشه که اصلا ساختار قضایی و به هر حال عدالت این کشور کاملا متفاوت هست با دیگر کشورها.
توسعه یافتگی هم که آقای خدایی فرمودن خیلی مسئله مهمیه، واقعا ژانر حاصل اون مسئله است که ما متاسفانه هنوز
میگم
به اون نرسیدیم.
فرق میکنه، منظورم این هستش که مثلا ما چیزی به اسم کارگاه خصوصی نداریم در ایران،
به این علت که خب عمدتا دولت وظیفه خودش میدونه که امنیت رو کاملا در هیته خودش نگه داره.
البته و اخیراً من شنیدم که سازمان های به وجود اومدن که
حتی اونها هم نیست، به نظر میاد ما با یک طبقه فرادستی روبرو شدیم که بله. جالبه که اینها دیگه به شکل کمی همین غیر از مناسبات قانونی کسایی رو استخدام میکنن که از اموالشون از زندگیشون به نوعی مراقبت کنج.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم از حضور شما در این برنامه. عزیزان و شنوندگان برنامه رویکرد، با به پایان رسیدن زمان برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. فردا هم شنونده ما باشید. زندگیتون پر از عطر خوش آرامش و خدا نگهدار.
عزیزان شنوند برنامه روی کرد تقدیم شما شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. عصر همه شما بخیر باشه و لحظه هاتون آرام باشه. امید دارم که قدر همه لحظه های زندگی رو بدونید. میگن که خب نمیشه که زندگی رو فقط گذرونده، نمیشه که تمام شدن فصلی و رسیدن فصلی جدید رو فقط خنکا یا گرمای ناگهانی هوا یادت بیاره. همینطور پیش بری یک آن چشم باز میکنی و به خودت میای میبینی خزان زرد زندگی و زمستان سرد روزگار اومده و رفته. یادت هم نمیاد که چی شد و چی گذشت و مسیر بهاری و سرسبز زندگیت چگونه طی شد. پس باید یه راهی پیدا کرد، باید زندگی رو زندگی کرد، نه فقط زندگی رو گذرون.
فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شماریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم با 7000 سالگان سر به سریم، با 7000 سالگان سر به سریم. برخیز بیا تا شرابی بخوریم زان پیش که از زمان تابی بخوریم، کین چرخ ستیز روی ناگه روزی چندان ندهد زمان که آبی بخوریم، چندان ندهد زمان که آبی بخوریم. پنج و چار ای ساقی، مشکل چه یکی چه صد هزار ای ساقی، خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی، بادیم همه باده بیار ای ساقی، خاکیم همه چنگ بساز ای ساقی، بادیم همه باده بیار ای ساقی. من هیچ ندانم که مرا آن که سرش از اهل بهش کرد یا دوزخ زشت، جامی و بطی و بربطی بر نبکشت، این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شماریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم با 7000 سالگان سر به سریم، با 7000 سالگان سر به سریم. فردا نخوریم وین یک دم عمر را غنیمت شماریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم با 7000 سالگان سر به سریم، با 7000 سالگان سر به سریم، با 7000 سالگان سر به سریم، با 7000
امید دارم که تمام دقایق شما به خیر باشه و قدر هر روز و هر لحظتون رو بدونید و هر روز خندانتر باشید، آرامتر، مهربانتر، بخشندتر و با گذشتر. امید دارم که امروز هم به همین رویه بگذر و لحظه هاتون پر از عشق و آرامش.